خنده کنندگان یک همه ماه تا 20 اسفند ماه 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موجهای آبی مشهد.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صدای شهر.
سلام و روز بخیر عرض میکنیم خدمت شما شهروندان و رانندگان گرامی. از استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم. اما بشنوید این توصیه را که قبل از سفر از سالم بودن قسمت‌های مختلف وسیله نقلیه خودتون مطمئن بشید. در مورد چراغ‌ها، ترمزها، فرمان، لاستیک‌ها و زاپاس، همینطور سیستم اگزوز، کمربندهای ایمنی، برف پاک‌کن‌ها و شیشه شور دقت لازم رو داشته باشید. شیشه های جلو، عقب و بغل، چراغ ها و آیین ها، همینطور پلاک های خودروی شما باید تمیز باشند. با این توصیفاتی که عرض کردم، آرزوی سفری بدون خطر برای همه شما شهروندان آرزو داریم.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استودیو صدای شهر.
استودیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82 301.
صدای شهر.
اما امروز بررسی می‌کنیم تخلفات زیاد موتورسیکلت سواران، مثل رد کردن چراغ قرمز، ورود به خط ویژه و شب‌ها چراغ خاموش حرکت کردن، وارد شدن به پیاده روها و حرکت در پیاده روها و امثال هم. شما دوست عزیز شنوندم حتما میتونید در این مورد با ما با تلفن 88 82 301 در ارتباط باشید.
اینجا استدیو صدای شهر.
من دیدم موتور رو پارک کردید، گفتم ازتون بپرسم که شما به عنوان یه موتور سوار تخلف هم میکنید آقا؟
بله.
چرا بله؟
عجله دارم و اینا.
خب چرا باید تخلف بکنم؟ اول به خودم آسیب میزنم، بعدم به قانون.
خسته نمیشین بگین ترافیکه، نمیدونم حالا اینجا چراغ رد بکنم، کلاه نذارم یا هر چیز دیگه؟
نه اصلا، به خاطر اینکه خب من به شدت اعتقاد دارم که باید فرهنگ سازی باشه و همینجوری تک تک دونه دونه میتونیم کنار هم دیگه اتفاق رخ بده. جدایی از اونم اگر بخوام این شکلی هم صحبت نکنم، خب من وقتی کلاه میذارم سرم اول برای امنیت جون خودمه، اگر قانون رعایت کنم باز به خاطر امنیت جون خودمه و هموطنای دیگه که کنار من هستن و دارن از این جاده همه با هم دیگه استفاده میکنن. پس دلیل نمیدونم این کارو بخوام بکنم و اونایی هم که این کارو میکنن امیدوارم که اتفاق ناگواری براشون نیفته، ولی قطعا یه روزی پشیمون میشن از تخلف.
چقدر درست و عالی و کامل و جامع گفتی. چند سال موتورسیکلت دارید؟
نزدیک به 10-11 سال بیشتر باشه.
میخواستم ببینم که شما به عنوان موتورسیکلت ران تخلف هم میکنی؟
تخلف بله.
چرا؟
نمیشه تخلف نکرد دیگه، باید تخلف کنیم تا به مقصد برسیم.
چند سال موتور سواری؟
تقریبا 3 سال.
تخلف میکنید آقا؟
بله.
چه تخلفی؟
اکثرا کلاه نداشتن یا مثلا خط ویژه. اینا خلافایی که موتور سوار میکنن.
خط ویژه که اگر گذر بکنید قاعدتا موتور رو میگیرن، نمیگیرن؟
گرفتن.
چند بار؟
فکر کنم 3-4 بار گرفتن.
تخلف عوارض داره، تصادف داره، اونم بدون کلاه ایمنی، بعد خطرناک سرعت بالا. خانوادهمون دچار مشکل میشن خدای نکرده.
سرعت بالا هم تا حالا شده رانندگی بکنی؟
سرعت بالا نه، فقط سرعت مجاز.
چقدر؟
باشه 20-30 تا سرعت.
چقدر هم عالی. خب دیدید موتور سوارا چه تخلفاتی میکنن معمولا؟
زیاد دیدم، پلاکاشون رو مخدوش میکنن، کلاه کاسکت نمیذارن، ایمنی خودشون رو رعایت نمیکنن، تخلف زیاد میکنن.
خب حتما متاسفانه تصادف هم دیدید از موتورسیکلت رانان، درسته؟
بله زیاد.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
اما همکار عزیزم سرکار خانم رستگار دوست در مورد موضوع امروز برنامه که بررسی تخلفات زیاد موتورسیکلت سوارانه گفتگویی داشتند که به اتفاق شنونده اون خواهیم بود.
خب شنوندگان گرامی، ما با خبر شدیم از یک طرح به عنوان طرح عدد 10 که حالا با توجه به اینکه می‌خوایم جزئیات اجرایی شدن این طرح واسه اینکه این طرح چیست رو اطلاع رسانی کنیم گفتگو می‌کنم با سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا که پشت خط تلفنی ما هستن. سردار، حضور ارزشمند شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. من از خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو تهران عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. درباره جزئیات طرح عدد 10 که از سوی راهور اعلام شده امکان داره که اطلاعات رو در اختیار ما قرار بدید که چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که بخش عمده از گرای ترافیکی که ما در سطح معابر شهر تهران می‌بینیم ناشی از یک سری بی‌نظمی‌ها و تخلفات هست، راهنمای رانندگی تهران بزرگ مدتی است که یک طرح رو تحت عنوان طرح 10 در دستور کار خودش قرار داده و اساس این طرح هم برخورد جدی با تخلفاتی است که ایجاد صد معبر میکنه، ایجاد ترافیک های سنگین میکنه، ایجاد گرای ترافیکی میکنه. از جمله این تخلفات بی‌نظمی های موتور سوار هاست، مثل حرکت در پیاده رو در خطوط ویژه، حرکت خلاف جهت، عبور از چراغ قرمز، عدم استفاده از کلاه ایمنی، اینا همه در دستور کار هست و به جدیت با این تخلف برخورد میشه. بس تخلف تخلفات ساکن مثل توقف‌های دوله، توقف در ایستگاه اتوبوس، توقف در محل پارک در واقع جانبازان و معلولان و پیاده روها، اینها هم از جمله مواردی است که به شدت در جریان و روند بار ترافیکی مؤثر هست و این اتفاق رو در واقع رقم می‌زنه. هر نوع توقفی که منجر به سد معبر بشه، بحث در واقع تخلفات شبانه، تخلفی مثل سرعت، لایکشی‌ها، به هر حال کل رفتارهای پرخطری که میتونه در جریان بار ترافیکی و همچنین وقوع تصادفات مؤثر باشه در دستور کار این طرح هست که توسط همکاران خوب بنده در مجموعه راهنمای تهران داره اجرا میشه. خوشبختانه در طول همین چند روزه اجرا هم میشه گفت که آثارش کاملا برای مردم ملموس و محسوس است، یعنی همه مردم یه تستی گرفتن که یه مقداری از اون سنگینی بار و گره های ترافیکی تقریبا کاسته شده و ما امیدوار هستیم که شلا با اجرای دقیق تر این طرح و همکاری که مردم خواهند داشت در آینده نزدیک شاهد در واقع نتایج بهتر و ملموس ترین طرح هم باشیم.
بعد چرا عدد 10 اطلاق شده برای این طرح؟
10 تا اقدام جدی در دستور کار است در قالب این طرحی که من عرض کردم به گوشایش اشاره کردم.
در نهایت باید منجر بشه به کاهش ترافیک، یعنی نتیجه دیگری جز این نداره؟
و تصادف.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته ندارید با شما خداحافظی کنم. سپاسگزارم. گفتگوی من رو شنیدید با رئیس پلیس متشکرم. گفتگوی من رو شنیدید با رئیس پلیس راهور فراجا سردار تیمور حسینی.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
فاز اول پروژه بزرگراه شهید شوشتری تا بهار 1403 تکمیل میشه. این خبر رو مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اعلام کرده و گفته که پروژه شهید شوشتری در شرق و جنوب شرق تهران به طول 16 کیلومتر تعریف شده و دارای دو فازه. فاز اول از تقاطع سامن تا بعد از ورزشگاه تختیه و فاز دوم هم از ورزشگاه تختی آغاز میشه و تا بزرگراه شهید یاسینی ادامه داره. اما بشنوید که رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفته 50% کشته شدگان تصادف‌های تهران موتورسیکلت سواران هستند. سید جعفر تشکری هاشمی اعلام کرده با این تخلفاتی که از موتور سواران شاهد هستیم، تصادف‌های منجر به فوت و یا جرح در این گروه زیاده و لازمه که ما هم در شورای اسلامی شهر تهران و هم شهرداری تهران اقدامات فرهنگی و مناسبی رو انجام بدیم.
صدای شهر،
چشمه
شهر تهران، هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر میدیم.
ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین بحث
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88 82 301.
خیلی متشکریم از اینکه با استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه هستید. خداحافظ.
بیداری وارد امت اسلامی شده است و رسوخ کرده است و نفوذ کرده است.
سپاه آمد مقاومت را توسعه داد، هم کمی و هم کیفی.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه، قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن.
تقویم مقاومت،
هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
تقویم مقاومت، مقاومت. مطالبی که در این برنامه میشنوید بر اساس کتاب تقویم مقاومت مستند شده است. چهارم بهمن، شکلگیری گروه تروریستی جبهت النصره. در اولین سال شروع بحران سوریه، جبهت النصره شاخه شبکه تروریستی القاعده در سرزمین شام تشکیل شد. این جبهه در اقدامات خشونت‌آمیز در کنار گروه‌های دیگر تروریستی همچون کتاب احرار الشام و الجیش الحر مشارکت کرده است. پس از اعلام تشکیل داعش، گروهی از اعضای گردان‌های جبهت النصره جدایی خود را از جبهه و پیوستنشان به داعش را اعلام کردند که نتیجه آن تضعیف جبهت النصره به ویژه در شهر دیروزور در مرز سوریه و عراق بود. ابراهیم هالوی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات اسرائیل، از کمک‌های رژیم صهیونیستی به النصره و القاعده می‌گوید.
رفتار انسان دوستانه با دشمنان هم مفیده. به نظرم وقتی تعدادی زخمی دارید و میتونید به اونها کمک کنید، تصمیم گیری درباره کمک به اونها صرفاً به خاطر فواید سیاسی اون نیست. البته که فواید تاکتیکی هم داره. حساب ما با رزمندگان حزب الله متفاوته. القاعده با وجود حمله به آمریکا، اما تا به حال به اسرائیل حمله ای نکرد.
از ظواهری به زعم خود گفته بود ولایت مکانی جبهت النصره در سوریه است و داعش هم باید به میدان خود یعنی عراق برگردد. البغدادی در یک نوار صوتی پس از مدتی واژه جبهت النصره و دولت العراق الاسلامیه را حذف کرد که واژه جدید اختصاراً داعش خوانده می شود. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان:
هدف اصلی داعش مکه و مدینه است. نباید به ائتلاف‌های بین المللی دل بست. من به شما اعراب میگویم مطمئن باشید با سکوت خود در مقابل داعشی که زاییده اسرائیل و آمریکاست، نامتان در تاریخ به ننگ خواهد ماند و یادتان باشد این جنایتکاران محدود به عراق و سوریه نمیمانند.
جبهت النصره در روستاها و شهرک‌هایی در حومه حلب در شمال سوریه و همچنین در جنوب سوریه و مناطق مرزی با ارتفاعات جولان اشغالی سوریه و فلسطین فعالیت دارد. انفجار ساختمان ستاد مشترک ارتش سوریه در دمشق، انفجار ساختمان باشگاه عزبات در میدان سعدالله الجباری حلب از مهمترین عملیات‌های تروریستی این گروه بوده است.
تقریبا 8 کیلومتر پیشروی داشتیم به سمت شرق، به سمت تدمور.
سمت تدمور می‌خوام
برم. بدون تلفات ما اینجا رو گرفتیم. داعش عقب مونده شده. ما داریم اینجا خط فدافندی می‌زنیم. نیروهای ما مغلوب ما اینجا به سر نشه. دست
سازه. چشم داره آیا
آمریکا در اقدامی نمایشی جبهه النصره را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد و شورای امنیت سازمان ملل با اجماع جبهه النصره لأهل شام را به فهرست گروه‌ها و اعضای وابسته به شبکه القاعده اضافه کرد. تهدید ایران توسط داعشی‌ها.
شما فکر نکنید که ما دستش ما نرسید، اما ایران فتح کنند.
جبهه النصره از حمایت‌های نظامی و لوجستیکی نظام ترکیه بهره‌مند است. شمال سوریه شاهد انجام چندین عملیات تروریستی این گروه بوده که سازمان اطلاعات ترکیه نیز در کنار جبهه النصره شرکت کرده بود. تقویم مقاومت.
سپاس که همراه ما هستید. امیدوارم که تا این لحظه از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. اما از بعد از ساعت 13:30 شما شنونده برنامه سعادت آباد خواهید بود با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران که به تاریخچه اولین انتخابات مجلس می‌پردازه. برنامه اختیاری هم ساعت 16 تقدیم شما میشه که مستندی در مورد خانم هاشمی متقیان قهرمان پرتاب نیزه هستش. از رادیو تهران بپرسیدم که رأس 16:30 تقدیم شما میشه و از سوالاتی که در مورد کسب و کار دارین میتونین از این طریق بپرسید. همچنان همراه ما باشید و شنونده برنامه بعدی ما بهارستان که پایان بخش اول برنامه های رادیو تهرانه.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
ادامه رسیدگی دایره تجارت کتاب
از 2000 از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه را شروع
کردیم.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازند،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهند بود؟ بهارستان.
همه می دانیم که حمله به انتخابات همیشه یک موضوع جذاب برای رسانه‌های بیگانه و همچنین مسئولین کشورهای غربی بوده است. آنها نمی خواهند بپذیرند که ایران در یک فضای مردمی اداره می شود و بنابراین تمرکز بر ایران بسیار زیاد است.
انتخابات ما مظهر مردم سالاری است و نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار به معنای واقعی است. خب دشمن البته حرف میزند. آمریکایی‌ها و عوامل تبلیغاتیشون دائما علیه انتخابات ما حرف میزنند به شکل‌های مختلف. آمریکایی‌ها 25 سال در ایران حضور داشتند در دوران رژیم طاغوت. مجلس‌های شورای فرمایشی و مسخره اون روز یک بار مورد انتقاد آمریکایی‌ها قرار نگرفت. اگر به تاریخ مراجعه کنید، قضایای انتخابات دوران محمد رضا را بخوانید، قبل از اونم بدتر از اون دوران رضا شاه، یک بار انگلیس‌ها که در اینجا مسلط بودند، بعد هم آمریکایی‌ها مسلط شدند، به این انتخابات فرمایشی نمایشی مسخره یک بار اعتراض نکردند. الان هم به رژیم‌های مستبد و دیکتاتور و وراثتی که در این منطقه هست یک کلمه اعتراض نمی‌کنند، اما به ایران که اینجور پشت سر هم انتخابات انجام گرفته است و همه ارکان نظام از رهبری نظام و رئیس جمهوری نظام تا نمایندگان مجلس تا نمایندگان خبرگان تا نمایندگان شوراهای شهری همه به وسیله مردم انتخاب میشن، دائم اعتراض میکنن، اشکال میکنن، ایرادهای دروغین میکنن. انتخاباتهای ما به حمدالله در این مدت انتخاباتهای سالمی بودن.
تنوع فکری در جامعه ایران بسیار بالاست. مجلسی که کمتر از 300 نفر در آن باید حضور یابند، باید چکیده‌ای از این تفکرها باشد و یا نمونه‌ای محبوب‌ترین و پرکارترین اندیشه که خود در فضای سیاسی به مردم معرفی کردند. طبق قانون، احزاب در ایران یک فرصت برای شکوفایی هستند، البته اگر از مردم عقب نمانند. وحیدی، وزیر کشور، در نگاه آسیب شناسانه به فعالیت برخی احزاب گفته بود:
کسی انتقاد کنه که آب به موقع نبودی تو اون صحنه که باید باشی. خب وقتی نبودی طبیعتاً ما حوادث گذر میکنه از شما. وقتی حوادث گذر کرد دیگه نمیشه از کسی گله کرد. پارسال دیدید جریانات تروریست تجزیه طلب، خب توی کردستان چیکار می‌خواستن بکنن؟ خب باید حضور صحنه باشی. اگر نبودیم و محکوم نکردیم و رد نکردیم و وای نسادیم از تمامیت ارض کشور در مقابل گروه تروریستی حرف بزنیم، خب جریانات میاد گذر میکنه از ما. خب چرا تو این وقتی که باید ما وسط میدونی بودیم موضع گیری میکردیم در دفاع از همون چند ارزش اصلی؟ خب چرا نبودیم؟ خب باید باشی. وقتی نبودیم اون وقت برداشت ها، سوء تفاهم ها یا هر چیز دیگری اسمش رو خب شکل میگیره. اون وقت نتیجه میشه به جایی که حزب الان باید بیاد توی میدان، خب عملا دچار نقص و نقص میشه.
همایش فصلی خانه احزاب دی ماه امسال با حضور احزاب کشور و همچنین وزیر کشور برگزار شد. احزاب در این فرصت نسبت به انتخابات پیشرو و شیوه های مختلف افزایش مشارکت صحبت کردند. یکی از نمایندگان احزاب از بی‌توجهی دولت‌ها به احزاب گله کرد و گفت:
به چه زبان دیگری گفته بشه که احزاب گله‌مندن از این که دولت‌ها سیستمی و در چارچوب توجه نمی‌کنن به احزاب، عنایت ندارن به احزاب. رابطه ما توجه وزارت کشور که دوستان بیان کردن، اشاره کردن و نوعاً هم متشکر هستیم و تکرار میکنیم، اما این به معنای ساختاریش نیست. این مضمون باید شمرده شود که هر رئیس جمهوری در بعد از انتخابات مقید باشد بگوید من افتخار میکنم حزبی نیستم و یا من حزبی نیستم. پاسخگویی در یک کار منسجم عرض شود که حزبی و تشکیلاتی هست برای کشور.
در این بین وقتی احزاب مختلف که همگی در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی معنا می‌یابند خواستار مشارکت بالا هستند، می‌توانند با وجود همه تفاوت‌ها با هم کار مشترک انجام دهند. این پیشنهاد یکی از نماینده‌های حزبی در جلسه خانه احزاب بود.
برای حضور در انتخابات و افزایش مشارکت همه احزابی که اینجا حضور دارن یا حضور ندارن، احزابی که قانونی هستن، احزابی که همین 95 تایی که گفتن دیگه کنگره‌ها برگزار شده چون ما در کمیسیون همه اینا رو بررسی می‌کنیم، استلامات میاد تمام شده دیگه، اینا که همه هستن متحدانه یک همایشی در دهه فجر برگزار بکنیم، همه احزاب فارغ از نگاه‌های سیاسی از روزشون همه ما دعوت بکنیم مردم رو در یک روزی در دهه فجر بگیم، مگه نمیگی مردم بالاخره با نگاه ما همراه میشن؟ اگر ما دعوت بکنیم مردم چقدر حضور پیدا میکنن؟ بگیم ورزشگاه آزادی 100,000 نفر، همه احزاب سیاسی کشور، رئیس جمهور هم سخنرانی بکنن، در حوزه مشارکت بالا در انتخابات دعوت بکنیم. اگر اون اتفاق قبلی بیفته که ما فساد رو نفی بکنیم.
بدون شک انتخابات قرار است از میان اختلاف نظرها به یک وحدت عمومی برسد و بگوید منافع ملی برتر از منافع فردی و گروهی ماست. پس نتیجه صندوق‌ها برای همه محترم است. به همین دلیل برگزاری جلسات مشترک حامیان احزاب میتواند راهگشا باشد. این پیشنهاد از سوی گروه‌های دیگر هم مورد توجه قرار گرفت.
این پیشنهاد که خانه احزاب بررسی بکنه برگزاری یک نشست مردمی رو، یعنی اونجایی که ما به عنوان احزاب نشون بدیم همراهانی داریم، رهروانی داریم و عرصت که همفکرانی داریم در جامعه، یه نشست 100,000 نفری در تهران که به نظر من پیشنهاد خیلی خوبی است. همه احزاب دعوت کنن از همه هوادارانشون که در یک مکانی که این جمعیت جا بگیره و اونجا بروز بدن و نشون بدن این تعهد متقابلشون رو به نظام.
برای رسیدن به شور انتخاباتی تا 11 اسفند فرصت زیادی نیست. باید این شور و هیجان به سطح جامعه بیاید و در سطح خیابان‌ها حرکت مردم و جشن‌های انتخاباتی برگزار شود. این حداقلی است که برای انتخابات نیاز داریم. تا بار دیگر حضور مردم در 11 اسفند را ببینیم و مجلس قوی‌تری را بسازیم.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی. رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بیایید یاران و قوقا کنید، خدا را در این قصه پیدا کنید، مجالی به مردان عاشق دهید، خلایق نشان را به لایق دهید، اگر خار آمد جوابش کنید، اگر گل رسید انتخابش کنید، بیا شور را باز معنا کنید، برای وطن فکر فردا کنیم، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. ماز عهدی بخان، از آیین یاران مهدی بخان، بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن، شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب، اگر کهن زخمی درمان شود، دریغ است